باشین. صبحتان بخیر. صبح شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر افتونیم. صبح به وقت کابل است. از مهمترین های مجله خبری: کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم و افراطیت خشونت‌زا در دوشنبه مرکز تاجیکستان وضعیت امنیتی منطقه به خصوص افغانستان را به بحث گرفت. رئیس اداره خودگردان فلسطین از اظهارات اخیرش درباره یهودان معذرت خواست. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا دقایق دیگر می‌شنوید. فرشته نگاست ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنم. در آغاز سرخط چند خبر: وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان از نزد طالبان مسلح خبر می‌دهد. نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا جمعه آینده در جاکارتا برگزار می‌شود. و رئیس جمهور آمریکا گفته است که مکان و زمان ملاقات مهم او با رهبر کره شمالی مشخص شده. تفصیل خبرها: حکومت افغانستان برای راندن شورشیان طالب از مرکز ولسوالی کوهستان بدخشان آمادگی گرفتند. مرکز این ولسوالی شب جمعه سقوط کرد. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیشب بر رادیو آزادی گفت برای دفع تهدید طالبان مسلح آمادگی گرفته شده است.
آمادگی ها گرفته شده. نیروهای دفاعی افغانستان همونطور که از حاکمیت ملی و تمام تجزیه دفاع میکنند، مصمم هستند که دهشت افغان‌ها را از تمام محلاتی که در اونجا تهدیدات متوجه مردم است در افغانستان و در ولایت بدخشان خصوصا از ولسوالی کوهستان ها را پاکسازی کنند.
به گفته مقام ها در بدخشان، مرکز ولسوالی کوهستان پیش از سقوط به دست طالبان مسلح برای 3 روز در محاصره این گروه قرار داشت. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان درباره همکاری‌های امنیتی میان دو کشور گفتگو کرده. اعلامی وزارت خارجه میگوید در این ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با توجه به مشترکات زبانی، فرهنگی، دینی و تاریخی میان دو کشور، خواهان گسترش بیشتر روابط در ابعاد مختلف سیاسی، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و همکاری امنیتی شده است. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، گسترش بیشتر روابط در عرصه‌های مختلف میان دو کشور من جمله همکاری امنیتی را به نفع دو کشور خوانده است. او برای اشتراک در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم به دوشنبه مرکز تاجیکستان سفر کرده. قرار است اندونزیا جمعه آینده از نشست 3 جانبه علمای دینی میزبانی کند. این نشست در 11 ماه می با اشتراک علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار خواهد شد. محمد اکرم اخبالواک، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان که برای ملاقات با مقام های اندونزیا با آن کشور سفر کرده، دیشب در توییترش نوشت که علمای برجسته دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای بحث روی صلح و ثبات در این نشست اشتراک خواهند کرد. آقای خپلواک از دیدارش با محمد یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، نیز یادآور شده و گفته که در این ملاقات آقای کالا برای همکاری‌های بیشتر به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان تعهد کرده. برگزاری نشست 3 جانبه علمای دینی را جوکو ویدیدو، رئیس جمهور اندونزی، هنگام سفرش به کابل در ماه جنوری پیشنهاد کرده بود. رئیس جمهور امریکا بدون تفصیلات بیشتر گفته است مکان و زمان ملاقات مهم او با رهبر کره شمالی مشخص شده. دونالد ترامپ پیش از این که روز جمعه از قصر سفید روانه دالاس شود، گفت ما اکنون یک تاریخ داریم و یک مکان مشخص و در زودترین فرصت آن را اعلان خواهیم کرد. رئیس جمهور امریکا اوایل هفته اشاره نموده بود که ملاقات او با کیم جونگ هون امکان دارد در منطقه غیر نظامی میان دو کشور کره صورت گیرد. از جاهای دیگر چون سنگاپور، منگولیا و سوئیس هم نام گرفته شده بود. رهبر مخالفان سیاسی در ارمنستان با سفیران روسیه، آمریکا، گرجستان و اتحادیه اروپا ملاقات کرده با آنها اطمینان داده که برای اهل بحران سیاسی دی کشور سعی می کند. نیکول پاشانیان در پیام خود در فیسبوک نوشت که او درباره توافقنامه‌ای که برای اهل بحران صورت گرفته به سفیران معلومات داده. او گفته که چندین مسئله روابط دو جانبه هم مورد بحث قرار گرفته و چنین ملاقات ها با این سفیران ادامه خواهد یافت. نیکول پاشانیان از سوی حزب خود و گروه های متحد دیگر در گردمایی روز پنجشنبه پارلمان برای دومین بار برای صدارت عظما نامزد شد. و ملل متحد میگوید جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین نظام تعلیمی منطقه را سخت متضرر ساخته و 200 هزار طفل مجبور شدند تا در محیط نظامی آموزش حاصل کنند. یونیسف در اعلامیه روز جمعه خود گفت کودکان در مکتب‌های آموزش می‌بینند که در دیوارهای آنها سوراخ‌های مرمی دیده می‌شود. در کلکین‌ها بوجی‌های پر از ریک جابجا شده و از زیرخانه‌ها برای پناه گرفتن از آتش‌بری استفاده می‌گردد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:36 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه با ما میشنوید. مسائل مربوط به امنیت افغانستان و منطقه در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در تاجیکستان به بحث گرفته شد. جزئیات تا دقایق دیگر. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در سفرش به ولایت پروان خواهان رفع اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی شد.
عامل عمدی مشکلات ما هم اختلاف شما. رئیس جمهور در یک وادی و رئیس اجرایی در وادی دیگر. یکی تذکری برقی میگیره و دیگری مخالفت میکنه.
گزارش های دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. و در مسائل جهان میشنوید که رئیس اداره خودگردان فلسطین از اظهارات اخیرش درباره یهودان معذرت خواسته. در پایان این مجله خبری صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
بخش کلانی از درآمدهای اقتصادی افغانستان را زراعت تشکیل می‌دهد. اگر جوانان ما بتوانند مصرف باغداری و زراعت و دامداری شوند، کار بسیار نیک می‌کنند.
پیام‌های شما را نیز به خانش خواهیم گرفت. از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی همراه باشید. باز هم سلام و صبح روز شنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوید. بخیر. امروز 15 مای ثور سال 1397 هجری شمسی است که برابر میشه با 5 مای می 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. می‌پردازیم به نشر گزارش‌های مهم روز. کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت امنیتی منطقه را مورد بحث قرار داده. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در این گردمایی از سیاست‌های دوگانه و عدم موجودیت نظر واحد جامعه جهانی درباره تروریسم انتقاد کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور تاجیکستان هنگام سخنرانی روز جمعه خود به کنفرانس مبارزه با تروریسم و افراطیت خشونت‌زا در دوشنبه ابراز نگرانی کرد که جامعه جهانی در رابطه با تروریسم و افراطگری نظر واحدی ندارد. امام علی رحمان بدون اینکه از کدام کشور مشخص نام ببرد از سیاست‌های دوگانه در مبارزه علیه تروریسم انتقاد کرد و گفت که چنین موضع‌گیری باعث گسترش جغرافیای خطر و تهدید می‌شود. رئیس رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه سخنان خود درباره افغانستان گفت که تأمین امنیت در آسیای مرکزی با وضعیت این کشور رابطه ناگسستنی دارد. او افزود که تاجیکستان مرز طولانی با افغانستان دارد و دوشنبه نسبت به وضعیت کنونی در این کشور از جمله در مناطق شمال آن بی تفاوت بوده نمی‌تواند. کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در حال در تاجیکستان دایر می شود که حضور جنگجویان خارجی و تحرکات آنها خصوصا در شمال افغانستان باعث نگرانی شده است. شورشان طالب که چندین ولسوالی را در بدخشان در تصرف یا زیر تهدید خود دارند، ولسوالی کوهستان را نیز تصرف کردند. احمد فیصل بکزاد ولی بدخشان می گوید صدها جنگجوی خارجی در صفوف طالبان در بدخشان می جنگند. از سوی دیگر شورشان داعش یا گروه دولت اسلامی بیشتر در ولایت‌های سرپل و جوزجان فعالیت دارند. از معیارهای دوگانه در مبارزه علیه تروریسم در حال سخن گفته می شود که قماندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در این اواخر روسیه را به فراهم آوری اسلحه به شورشان طالب در افغانستان متهم ساخت. جنرال جان نیکلسن در گفتگو با بی بی سی افزود که این اسلحه از طریق تاجیکستان به افغانستان قاچاق شده است. مسکو چنین اتهامات را رد نموده و وزارت خارجه تاجیکستان هم این ادعای جنرال نیکلسن را تکذیب کرد. در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم و افرادگری خشونتزا که روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان افتتاح شد، 430 نفر به نمایندگی از کشورها و سازمانهای مختلف جهان حضور به هم رسانیدند. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه از جانب افغانستان، در این کنفرانس حضور داشت.
کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حال وضعیت منطقه به خصوص افغانستان را به بحث گرفت که مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان که مرز با تاجیکستان است جمعه شب به دست طالبان مسلح سقوط کرد. مقام ها در بدخشان میگویند مرکز ولسوالی کوهستان پیش از سقوط به دست طالبان برای 3 روز در محاصره گروه قرار داشت. در مورد چگونگی سقوط مرکز ولسوالی کوهستان بدخشان، همکارم ستار فروغ دیروز با انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین صحبت تلفنی داشت و علت سقوط را در آغاز از او پرسید. آقای رضایی در پاسخ گفت
به اینجا علت هایی هم بودن که از جمله وضعیت آب و هوا یک علت اساسی بود و علت دومش هم متاسفانه پلیس های ما در اونجا ابتدا خوب مقاومت نکردن، سنگرهای دور اطراف، پلیس های دور اطراف رها کردن و آمدن در ولسوالی جمع شدن که متاسفانه در یک نقطه نمیشه مثلا حملات تهاجمی را دفع کرد و دیشب اینا هم بدون کدام درگیری بدبختانه که ولسوالی را رها کردن و در حدود 200 کیلومتر خود عقب کشیدن در یک منطقه به نام زرموج. اونجا جا با جا هستن.
آیا به شما معلوم است که چرا نیروهای پلیس در برابر طالبان مقاومت نکرده و مرکز ولسوالی را ترک کردند؟
خب اونا علتش گفتن که ما چند روز قبلا اونا جنگ کرده بودن، اونا علتش به اصطلاح کمبود مهمات عنوان کردن چه مشخص شده، ولی اون معلوماتی که به اصطلاح از آدرس های پلیس ما گرفتیم گویا از این هستن که پلیس در اونجا با دشمن درگیری داشته بودن، ولی معلوماتی که ما از منابع محل و از مردم محل گرفتیم پلیس هیچ گونه درگیری با مردم نداشت، با طالبان نداشتن و ساختمان ولسوالی بدون درگیری خالی شده و پلیس هم خود به عقب کشته. خب به هر صورت ما روی از این موضوعات نمیچرخیم. اونچه که مهم بودی بود که باید ولسوالی حفظ میشد که نشد متاسفانه.
آیا در مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان در کنار پلیس، اردوی ملی و دیگر نیروها موجود نبودند؟
خب نظر اردوی ملی، نظر به لزوم دیدی مقامات عزیز صلاح و نظر به تهدیدات موجود در هر جا جابجا میشن که در اونجا قبلا متاسفانه تهدیدات به این حد نبود. در کنار پلیس ملی فیزیکای مردمی بودند، نیروهای امنیت ملی بودند، البته اردو نبودن و نظر به تشکیلی که اردو دارن در ولایت بدخشان و جغرافیای وسیعی که دارن اردو توان هم ندارن که در هر ولسوالی به اصطلاح نیرو جابجا کنن و یکی از پالیسی های اردو هم نیستن که ولسوالی ها را اردو نگاه بکنن.
انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که شما با رادیو آزادی هستین. اما طور که پیشتر هم در خبرها شنیدین، قرار است اندونزیا جمعه آینده از نشست سه جانبه علمای دینی میزبانی کنه. در این نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا اشتراک میکنند و روی صلح و ثبات در افغانستان بحث میکنند. نظر شما در این مورد چیست؟ به شماره 818 پیام بفرستید. پیام های شما در جریان همی برنامه به خانش گرفته میشه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
7:45 دقیقه صبح وقت کابل است. تا دقایق دیگر از اظهارات تازه رهبر حزب اسلامی در جریان سفرش به ولایت پروان گزارش خواهیم داد. اما پیش از آن همکارم مصطفی صدیقی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله نیوزویک مقاله نشر کرده با استناد گفتگوی اختصاصی تازه رادیو آزادی با جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان. عنوان این مقاله نیوزویک است: فرمانده برجسته میگوید اردوی ایالات متحده باید با روسیه در افغانستان کار کند. در ادامه مقاله آمده که فرمانده ارشد ناتو در افغانستان ابراز امیدواری کرده که واشنگتن و مسکو به هدف کار مشترک برای در هم شکستن شورشگری در افغانستان اختلافاتشان را رفع کنند. در ادامه می‌خوانیم که جنرال نیکلسن گفته او درباره اتهامات در مورد اینکه روسیه به گروه طالبان سلاح فراهم می‌کند آگاهی دارد، اما او افزوده که نمی‌شود این اتهامات را به گونه مستقلانه تایید کرد. جنرال نیکلسن در گفتگوی اختصاصی خود در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل به رادیو آزادی گفت که ایالات متحده و روسیه در موارد مختلف از جمله در همشکستن گروه دولت اسلامی یا داعش، مبارزه با مواد مخدر و برقراری صلح و ثبات در افغانستان منافع مشترک دارند. روزنامه بریتانیایی تایمز نوشته که ترجمان‌های افغان از بریتانیا اخراج نخواهند شد. با تازگی ساجد جاوید وزیر داخلی جدید بریتانیا که اصلا از پاکستان است گفته که تلاش میکند تا ترجمانهای افغان مقیم بریتانیا از پرداختن بیش از $3,000 پول برای تمدید ویزای اقامتشان معاف شوند. اکنون تایمز گزارش کرده که این ترجمانها از پرداختن این مقدار پول معاف شدند. حدود 150 ترجمان افغان در مورد وضعیت زندگیشان در بریتانیا به وزیر داخلی این کشور شکایت کردند. وزیر داخلی بریتانیا گفته که ترجمان‌های افغان برای بریتانیا شجاعانه کار کردند و اکنون حق دارند در این کشور بمانند. شمار ترجمان‌های افغان و خانواده‌هایشان در بریتانیا مجموعاً به 1100 تن می‌رسد. ویزای اقامت 5 ساله آنان رو به ختم شدن بود و آنان با خطر اخراج روبرو بودند. اکنون وزیر دفاع بریتانیا هم از فیصله وزارت داخلی کشورش حمایت کرده و گفته که از دیر زمان تلاش داشت که این اقدام عملی شود.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیروز در جریان سفرش به ولایت پروان ضمن تشویق مردم برای گرفتن تذکره الکترونیکی از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که اختلافاتشان را کنار بگذارند. در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد نایش از پروان گزارش فرستاده.
گلبدین حکمتیار که به روز جمعه در ولایت پروان سفر کرده بود در میان صدها تن از هوادارانش در ولسوالی بگرام ولایت پروان گفت ادامه اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه به سود مردم افغانستان نیست و تاکید کرد که ادامه این وضعیت غیر قابل قبول بوده و به گفته او اگر این وضعیت ادامه پیدا کند مردم در برابر این حکومت دست به کار خواهند شد.
و زمامداران حکومت وحدت ملی مشوره میدن اختلافات داخلی تان حل کنه، صبر و تحمل مردم را بیش از این نازمایه. این وضعیت دیگر برای مردم ما قابل تحمل نیست. این وضعیت باید تغییر بکنه. عامل عمده مشکلات ما هم اختلاف شماست. رئیس جمهور در یک وادی و رئیس اجرایی در وادی دیگر، یکی تذکری برقی میگیره و دیگری مخالفت میکنه. این حالت پایان بده. مردم را مجبور نکنین که علی شما دست به کار شن.
گلبدین حکمتیار در بخش دیگری از سخنانش در این گرد همایی همچنان از تلاش‌ها به خاطر زمینه‌سازی تقلب در انتخابات پیشرو از سوی برخی از علاقات در درون حکومت و برخی از سفارتخانه‌ها نیز اشاره کرد. آقای حکمتیار همچنان از آغاز توزیع تذکره الکترونیکی استقبال کرد و از هوادارانش خواست که از این روند حمایت کنند. پروان و کاپیسا از ولایت‌هایی در شمال کابل است که شمار زیادی از باشندگان این ولایت‌ها به خصوص مجاهدین سابق هنوز هم به این حزب بر رهبری آقای حکمتیار علاقه‌مندی نشان می‌دهند، اما در عین حال شماری دیگری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل با حضور و فعالیت حزب اسلامی در ولایت‌های نامبرده مخالفت داشته که این وضعیت بعضاً اختلافات شدید تنظیمی سال‌های گذشته را در حال حاضر نیز به نمایش می‌گذارد. پس از ختم دوره جهاد در افغانستان، این اولین بار است که گلبدین حکمتیار به ولایت پروان سفر کرده و در میان جمعی از مردم به سخنرانی پرداخت.
از اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ولایت پروان شنیدید که مردم را به گرفتن تذکره الکترونیکی تشویق کرده، اما شمار از فعالان مدنی در کابل خواستار توقف یافتن روند توزیع تذکره الکترونیکی شدند. این فعالان مدنی دیروز در یک نشست اعتراضی دور هم جمع شدند. ریاست جمهوری افغانستان گفته روند توزیع تذکره بدون تأخیر ادامه خواهد یافت. نورالله شایان جزئیات دارد.
برخی از اعضای نهادهای مدنی در کابل میگویند روند توزیع تذکره الکترونیکی از قضایای مهم و بزرگ کشور است و نیاز به بحث جدی و دقت بیشتر دارد تا به گفته آنها اجماع و توافق ملی ایجاد شود. آنها با روند توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت کرده و خواستار توقف یافتن آن شدند. عین‌الدین بیگ به نمایندگی از این فعالان مدنی به روز جمعه در یک نشست اعتراضی چنین گفت:
این مسئله برای ما قابل قبول نیست. ما اگر می‌خوایم ملتی باشیم در اینجا باید تفاهم صورت بگیرد. ما خواستار متوقف شدن این موضوع هستیم و در غیر از او گزینه‌های مدنی، گزینه‌های دیگر در پیش رو هست. ما علی این نظام استفاده میشیم.
این در حال است که روز پنج شنبه گذشته روند توزیع تذکره های الکترونیکی رسما آغاز شد و رئیس جمهور غنی نخستین تذکره را دریافت کرد. رئیس جمهور غنی پس از دریافت تذکره گفت این پروسه را پس از حادثه اخیر تروریستی در کابل در حال آغاز می کند که به گفته وی احتمالا انتحاریان از تذکره جعلی استفاده کرده باشند. و افزود همزمان با توزیع تذکره الکترونیکی جلو سوء استفاده ها گرفته می شود. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در واکنش با آغاز این روند در یک نشست خبری حضور یافت و این پروسه را نامشروع و ناکام خواند. وی گفت در این باره در سطح کشور و حکومت اجماع به وجود نیامده است. آقای عبدالله قبلا همچنان گفته بود توزیع تذکره الکترونیکی من حیث مسئله ملی کشور به بحث بیشتر نیاز دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس اداره خودگردان فلسطین دیروز از اظهارات اخیرش درباره یهودان معذرت خواست. اینکه محمود عباس در مورد یهودان چی گفته بود از سلطان محمد سرور مشنوید.
اعلامیه روز جمعه اداره خودگردان فلسطین که در ختام گردهمایی 4 روزه شورای ملی فلسطین نشر شد گفت که محمود عباس یهود ستیزی را رد و هولوکاست یا قتل عام یهودان در جنگ جهانی دوم را شنیترین جنایت تاریخ عنوان کرد. اعلامیه می افزاید که محمود عباس گفته است که اگر کسی از سخنان وی در این گردهمایی آزرده شده باشد، خصوصا یهودان، از آنها معذرت می خواهد و به همه اطمینان می دهد که نیت او این نبود که کسی را برنجاند و او به یهودیت چون ادیان دیگر آسمانی احترام کامل دارد. بعد از اینکه محمود عباس روز دوشنبه هنگام افتتاح گردهمایی شورای ملی یا پارلمان فلسطین گفت که یهودان اروپایی در طول تاریخ به خاطر کاروبار مالی خود به آزار و اذیت روبرو شدند و نه به خاطر دین خود، رهبران و دیپلماتان اسرائیلی از رئیس اداره خودگردان فلسطین سخت انتقاد نموده او را به یهود ستیزی و انکار هولوکاست متهم ساختند. ولی در اعلامیه روز جمعه او گفته است که یهودان اروپا از قرن 11 به این سو چندین بار قتل عام شده اند هر 10 یا 15 سال در برخی کشورها، تا اینکه هولوکاست یا قتل عام آنها در جنگ جهانی دوم رخ داد. وزیر دفاع اسرائیل اویگدور لیبرمان در برابر معذرت خواهی محمود عباس واکنش سریع از خود نشان داد. او در پیام تویتر خود نوشت ابو مازن یک انکار کننده بدبخت هولوکاست یا قتل عام یهودان است، پوزش وی پذیرفته نمی شود. آمریکا روز جمعه از شورای امنیت ملل متحد خواستار شد که اظهارات روز دوشنبه محمود عباس را غیر قابل پذیرش، ناراحت کننده عمیق و ضد منافع مردم فلسطین و صلح در شرق میانه دانسته محکوم کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:55 دقیقه صبح به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان برای راندن شورشیان طالب از مرکز ولسوالی کوهستان بدخشان آمادگی گرفته. مرکز ولسوالی کوهستان پس از 3 روز محاصره شب جمعه به دست طالبان مسلح سقوط کرد. قرار است اندونزیا جمعه آینده از نشست 3 جانبه علمای دینی میزبانی کند. این نشست با اشتراک علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار میشه. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان درباره همکاری های امنیتی میان دو کشور گفتگو کرده است. حکومت بریتانیا اعلان کرده که به 400 ترجمان افغان که در 13 سال گذشته با نیروهای برتانوی در افغانستان همکاری کردند اجازه داده میشه که بدون پرداخت مالی اقامت در بریتانیا زندگی کنند. رئیس جمهور آمریکا بدون تفصیلات بیشتر گفته که مکان و زمان ملاقات مهم او با رهبر کره شمالی مشخص شده است و ملل متحد میگوید جنگ میان نیروهای دولتی و جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین نظام تعلیمی منطقه را سخت متضرر ساخته. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
از رمان رحیمی، مسکونی هستی، ولایت بغلان، ولسوالی خوست، فعلی شهر کابل ناحیه سیو.
شما چی مصروفیت هایی دارین وایا در کابل یا ای که در ولایت بغلان گفتین اونجا چه
قسم؟ برای فعلا مصروفیت های کاریم در ادارات دولتی هست، یکی از ادارات دولتی کار میکنم و گاهی اوقات هم میتونم میرم بغلان و اونجا کارهای فیزیکی و باغداری و زراعت را انجام میتونم.
کدام یکی از کارها بهتر است؟ آیا کارهای دماغی یا فیزیکی؟ چرا که اکثریت کسایی که کارهای دماغی میکنن اونا زود خسته میشن و کار خود یک ذره ناراحت میشه باشن.
اکثر دانشمندها کار تعریف میکنن که انجام فعالیت فیزیکی و یا دماغی در مقابل مزد یا منافع را کار میگویند، ولی در اصل اگر ما ریشه یابی بکنیم از روزی که بشریت پا به عرصه وجود در زمین گذاشته نیاز به کار بوده. ما معمولا کار دوست دارم، چی کار دماغی باشه باشه چی کار فیزیکی، ولی از کار دماغی کلا کاری که در دفاتر دولتی انجام میشه و کارهای فیزیکی را من خیلی خوشم میاد. بدل از اینکه کارهای فیزیکی معمولا یا در زراعت هستی و یا در باغ هستی یا در کشتار هستی، بعد از اون میتونی بیای با یک خوابیدن و با یک گلاس چای خوردن خسته رفع شو. اما کارهای دماغی متاسفانه که اینا بیشتر جنبه دماغی داره و مطلقا برای اعصاب و برای وجود اینا یک ذره خطرناک است. اگر متوجه نشن خوب نیست برای انسان. باید انسان ها در پهلوی که کار دماغی میکنن کارهای فیزیکی رو انجام بدن تا اینکه بدانن که این مشکل رفع شو. مثلا این شو.
و شما برای دیگرا مثلا چی توصیه میکنین برای جوان ها در ارتباط کار؟
توصیه من به عنوان یک جوان برای نسل جوان افغانستانی است که بتوانن سرزمینی و ایران و بیچاره و در بدر و فقر و فقیر و جنگ زدن اینا به یک منزل مقصودشان برسانن، فقط کار بکنن. چی کار دماغی، چی کار فیزیکی، معمولا بخش کلانی از درآمدهای اقتصادی افغانستان را زراعت تشکیل میده. اگر جوانان ما بتوانن مصروف باغداری و زراعت و دامداری شون کار بسیار نیک میکنن و کارهای دولتی هم بخشی از مسئولیت های انسانهای روشن فکر افغانستان است که تا بتوانن این کارهای دولتی را بکنن و یک کشور از بدبختی و از بیچارگی نجات بتن.
و همین کارهای باغداری و اینا به نظر شما از نگاه صحی هم بر اشخاص و افرادی که مثلا باغدار یا دهقان و اینا هستن چقدر شاید مسمر واقع شود؟
گرچه حیات و زندگی مربوط به خدا میشه و این یک امر الهی است، اما کسایی که در باغداری و زمینداری مصروف هستند اینا آدمای جوان باقی میمانند، آدمای بسیار خوش برخورد و خوش اخلاق و خوش نصیب هستند. دلیل اینه یکی از عواملی که اینا به این اخلاق اینا آراسته شدن فقط دلیلش همین سرسبزی و مصروفیت زراعت و باغداری اینا بوده.
سلامت از شما یک
صحبت جالبی بود از رنگ های زندگی. اکنون هم از پیام های شما. عبدالستار حبیبی از کاپیسا نوشته که نشست علمای دینی در اندونزیا باید به گونه جدی گرفته شود. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته رئیس جمهور تاجیکستان در مورد سرحدات افغانستان نگران است، باید با حکومت افغانستان در این راستا همکاری کند. عادی یعقوبی از هرات نوشته متاسفانه نشست علمای دینی نتیجه چشمگیر نخواهد داشت، چون افغانستان درگیر یک جنگ سیاسی نیابتی است نه دینی. فرشته نگاست و متشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و همچنان پیام میفرستین. برنامه بعدی رادیو آزادی را به میزبانی احمد شیبر میشنوین. شیبر صاحب به استودیو خوش آمدید.
فرشته جان ستړی مشی او د آزادی رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم.